دوستان، اصولا ورود به عرصه دانش‌های بشری ورود سختیه. یعنی کسی بخواد در گستره دانش‌های بشری در زمان حاضر، یعنی آستانه هزاره سوم، بخواد وارد بشه، این یک کار ساده ای نیست، کار خیلی مشکلیه، از عهده هر کسی بر نمیاد. منظورم تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات دبیرستانی اینها نیست، ورود به عرصه دانش‌های بشری اصولا کار سختیه، کار مشکلیه. اما مشکل‌تر از اون و سخت‌تر از اون فتح قله‌های دانش و سرچشمه‌های آگاهی بشره. این درست فوق‌العاده لذت بخشه، اینی که انسان چشمه‌های دانش، قله‌های دانش و چشمه‌های آگاهی انسان رو در هستی بخواد بکاوه، یک شجاعت و توانمندی بسیار بالایی میخواد. چرا من اول میگم شجاعت؟ چون اصولا از دامنه دانش‌های بشری اگر شما بخواید یه مقداری پاتون رو فراتر بگذارید و گسترده تر بیندیشید، اولین کاری که باید بکنید باید بتونید با باورهای عامیانه پیرامون خودتون، که چه بسا اونها به عنوان باورهای مقدس، باورهای اساسی، باورهای بنیادی و شناختهای بدون عیب و نقص در جامعه های متفاوت مطرحه، اول باید بتونید تکلیفتون رو به درستی با اونها روشن بکنید. اینی که من میگم به درستی روشن بکنید، نه اینی که نفی بکنید. نفی کردن کار انسان عاجزه. انسان‌های عاجز همه چی رو نفی می‌کنن، هر چی رو ببینن نفی می‌کنن. انسان اگر عاجز نباشه هر چیز رو در جایگاه خودش بهش معنا میده، منتها میگه من از اون معانی فاصله دارم. مردم اینجور میاندیشند، من اونگونه نمیاندیشم، اما مردم میاندیشند. نه نفی میکنه نه بحث میکنه، اندیشه ایست رایج. من به برتر از اون دست پیدا کردم. برای ورود به قله‌های آگاهی و برای ورود به قله‌های دانش شما باید فوق‌العاده انسان شجاعی باشید. شجاعت به این معنا که گاهی باید بر ترس‌های خود آفریده خودتون غلبه بکنید. دوستان اگر شما بدونید چه استعدادهای بزرگی در جهان هستی قربانی ترس‌های مبهم وجود خودشون میشن، کسی اونها رو نمیترسونه، اونا از درون خودشون میترسن. یه وقتی به بعضی از دوستان میگفتم انسان بزرگ شدن شجاعت میخواد، بخشش اینه که شما خودتون رو نترسونید. گاهی ما خودمون رو میترسونیم. دوستان برای رسیدن به قله‌های فهم، نه دامنه‌های فهم، برای رسیدن به سرچشمه‌های آگاهی باید انسان شجاع باشه. وقتی که این شجاعت وجود داشت، انسان روی اون قله که رسید یک سری چشماندازهای بسیار فرحناک، غیر قابل توصیف و فوق‌العاده پیچیده از جهان هستی به او عرضه میشه. او اونجا میفهمه که جهان یعنی چی و اونجا میفهمه که مردمان به چه واقعا سفله نگری زندگی میکنن و اسم چی رو گذاشتن زندگی. اونجا متوجه میشه که جهان یعنی چی. اونجا عظمت کیهان رو متوجه میشه، عظمت کائنات رو متوجه میشه. عظمت کائنات برای انسانی گشوده میشه که قله های فهم رو بتونه درک بکنه، نه در دامنه های فهم و در دامنه های درک فقط گردش بکنه. به صورت طبیعی شما وقتی که روی این چشم انداز برسید متوجه میشید که جهان بسیار قانونمنده و اونقدر این قوانین به هم مربوطن، اونقدر زیبا در هم تنیده شدن و اونقدر عالین که یک گویش ریاضی کاملا میتونه اون رو بیان بکنه. جهان به شدت قانونمنده. شما وقتی که رو اون قله ایستادید که امیدوارم بایستید، اون موقع میفهمید کائنات یعنی چه، جهان یعنی چه و هستی یعنی چه. همه چیز برای شما یک رنگ دیگه و یه بوی دیگه ای میگیره. پر رنگ ترین رنگی که در اینجا مطرح میشه، که من خواهش میکنم، فوق‌العاده ازتون خواهش میکنم به این پر رنگ ترین رنگ خوب دقت بکنید، روی قله دانش‌های بشری زمانی که از سرچشمه‌های اصیل آگاهی شما استفاده بکنید متوجه میشید که جهان معجزش نه به خاطر قانونمندیشه، بلکه معجزه بزرگ جهان اینه که علی رغم اینی که فوق‌العاده قانونمنده، اما به صورت جبری و به صورت مکانیکی اداره نمیشه. خواهش میکنم این رو بفهمید، چیزی که نیوتن نفهمید، چیزی که دیگران نفهمیدن، جهان جبری و مکانیکی اداره نمیشه. کسانی که تصور میکنن جهان جبری و مکانیکی اداره میشه، اینا به قله های فهم و به سرچشمه های آگاهی نرسیدن. جهان فوق‌العاده قانونمنده، اما به صورت جبری و مکانیکی کار نمیکنه. زیر ساخت قوانین جهان قانون نیست. این چیزیست که من در فصل جدید زندگی علمی خودم میخوام بگم و میخوام برای مخاطب خودم باز بکنم که زیر ساخت قوانین جهان قانون نیست دوستان. اگر زیر ساخت قوانین جهان قانون بود، جهان باید به صورت مکانیکی عمل میکرد، به صورت جبری عمل میکرد و اون موقع دیگه این زیبایی رو نداشت، این دقت رو نداشت. کدوم دقت؟ اون دقتی که من با نشان دادن سرچشمه های آگاهی میخوام به شما نشون بدم، دقتی که تا امروز واقعا جرأت نمیکردم طرح بکنم. شاید مقدمات این نگرش سالها پیش برای من اتفاق افتاد، اما بیان چنین نگرشی یک ایمان فوق‌العاده وسیعی میخواد، یک ایمان فوق‌العاده گسترده میخواد. ورود به این عرصه ورود ساده‌ای نیست. یا باید انسان اون ایمان رو داشته باشه یا ابدا نباید وارد این مقوله بشه. خوشبختانه در طول دوران درمان من احساس کردم که واجد چنین ایمانی شدم و روزهای باقی مونده معلمی که فلسفه دین، فلسفه هنر، زیبایی شناسی، فلسفه علم، متدولوژی های متفاوت، نمیدونم تکنولوژی های فکر و و و و و رو بحث کرده، روزهای باقی مونده عمر او صرف این خواهد شد، صرف یک نگرشی که در جامعه ما به اندازه یک ایپسیلون هم مطرح نشده، صرف یک نگرشی که شما رو در قله دانش‌های بشری و در سرچشمه آگاهی نشان بده که جهان علارغم قانونمند بودنش جبری نیست، مکانیکی نیست. و درک این جمله اولین گامی است که میتونه به یک فرد زندگی واقعی بده. همه ما به گونه‌ای بر اساس جبری بودن جهان داریم زندگی میکنیم. باورهای ما بر اساس جبری بودن شکل گرفته، باورهای دینی ما همین جوره، باورهای فلسفی ما همین جوره، باورهای عرفانی و هنری و علمی ما همین جوره، در حالی که حقیقت جهان این نیست. جهان به صورت مکانیکی و جبری اداره نمیشه. فرق بین قانونمند بودن جهان و جبری بودن و مکانیکی بودن اون، وقتی که میگید جهان به صورت مکانیکی اداره نمیشه، یعنی صحبت از یک حیات جاری میکنید. اون حیات جاری چیست؟ اون حیات قطعاً حیات انسانی، گیاهی، نباتی نخواهد بود. اون حیات چیست؟ وقتی که شما میگید جهان جبری اداره نمیشه، این به معنای اینی که با یک شعور مشابه شعور انسانی اداره میشه نیست. اون شعور کدامه؟ اون چیست واقعاً؟ جهان علارغم این همه قانونمند بودنش فراقانونی عمل میکنه. این جمله رو تا آخرین روزی که من در خدمتتون خواهم بود خواهید داشت که زیر ساخت قوانین جهان قانون نیست. چیه زیر ساخت قوانین جهان؟ اون رو باید درک کرد و اون رو باید متوجه شد. دوستان، از کجا انسان امروز متوجه شد؟ انسانی که در گستره علم ریزترین ذرات قانونی، پیچیده ترین معادلات قانونی رو داره کار میکنه، چطور متوجه این واقعیت شد؟ خواهش میکنم به این چگونگی متوجه شدن دقت بکنید که اینجا یک معجزه بزرگ اتفاق افتاد. و اون معجزه بزرگ اینه که تمام حقایق علمی جهان، یعنی تمام اون چیزی که به گستره قانون در جهان ختم میشه، فراتر از انسانه. لذا انسان باید با معادلات چند مجهولی، با ریاضیات محض، اون چیزی که فراتر از اونه رو به دست بیاره. خب این یه مرحله است. اما انسان متوجه شد جدای از اون چیزی که فراتر از انسانه، یه حقایقی در جهان هستی وجود داره که اینها فراگیر انسانه. خواهش میکنم دقت بکنید، ما یه حقایقی داریم علمی، فلسفی، هنری، دینی، عرفانی، اینها فراتر از انسانه، لذا انسان تلاش میکنه اونها رو به دست بیاره. اما یک حقایقی داریم که انسان در اون حقایق به زمینه تمام کائنات شناوره. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. اگر ما مثل ماهی نباشیم که آب رو یادش شده، دنبال اون قوانینی میگردیم که ما تو اونها شناوریم. ما تو چی شناوریم واقعا؟ قوانین جهان به دو دسته تقسیم شد. یه دسته قوانینی که فراتر از انسان هستن، انسان تلاش میکنه اونها رو به دست بیاره. یه دسته قوانینی که فراگیر انسان هست، یعنی انسان در اون قوانین شنا میکنه، به شرط اینی که بفهمه و مثل ماهی فراموش کرده آب نباشه. جنس این حقایق چیه؟ ما میدونیم که جنس مسائل فراتر از انسان تماما رازه. یعنی شما در ریاضیات، شیمی، فیزیک، هنر، دین، فلسفه، عرفان یک سری رازها رو میکاوید، رازهایی که باز میشن. یعنی شما بعد از باز کردن اون رازها دیگه با راز روبرو نیستید، بلکه با یک معمای گشوده شده روبرو میشید. دوستان، حقایق فراتر از ما رازن، اما رازهایی که گشوده میشن و انسان تا کنون زیادی از اونها رو گشوده و بعد از گشوده شدن دیگه راز نیستن، راز گشوده شده هستن. اما حقایقی که فراگیر انسان هستن، در ضمن اینی که میتونن گشوده بشن، اما معجزه بزرگ هستی اینه که وقتی که گشوده هم شدن باز هم رازن. ما به اینها امروزه میگیم رازهای همیشه جاودان. شما حقایق فراگیر رو حتی زمانی که باز بکنید باز رازه. درسته که شما باز میکنید و زحمت باز کردن پژواکش بهره ایست که شما میبرید، اما باز رازه، رازهای همیشه جاودان و همیشه جاوید اون چیزهاییست که انسان و دیگر موجودات رو فرا میگیره و ما بهش میدیم رازهای فراگیر. برای اینی که به این مسئله مقداری نزدیک بشیم، ما امروز متوجه شدیم جهان بیش از یک میدان بزرگ نیست. شما در فیزیک با میدان آشنایی دارید و آشنا شدید. یک میدانی مرکب از بی نهایت توان و بی نهایت گرایش. ما در میان بی نهایت توان و بی نهایت گرایش به دنیا اومدیم و زنده ایم. ممکنه زندگی بکنیم، ممکنه نکنیم. ما در میان بی نهایت توان و گرایش که اینها واقعیت فراقانونی دارن، در این حالی که تمام قوانین هستی رو می سازن، تمام قوانین هستی بر اساس این توانها و بر اساس این گرایش ها تنظیم میشه، اما خودشون قانون نیستن. گرایش نمیتونه قانون باشه، توان نمیتونه قانون باشه. لطیفترین موجود موجودیت شناخته شده مال همین میدان ها و مال همین گرایش ها و توانهای نامرئی هستی است که همه هستی غرق در این گرایش هاست. انسان امروز در اوج علم، در اوج تکنیک دوست داره که این گرایش ها رو بشناسه. البته پذیرفته که شناخت این گرایش ها به معنای خروج اونها از راز بودن نیست. هرچه هم که شما اون گرایش ها رو بشناسید، به خلاف قوانین علمی باز اونا راز خواهند موند، چون اونها رازهای همیشه جاودان هستی هستند. انسان در اولین پویش های خودش برای شناخت این گرایش ها متوجه شد که جهان فراتر از قانونه. در چه قانونمندترین پدید است؟ جهان فراتر از علمه. گرچه تمام مسائل جهان رو در تصویر سازی و نمای سازی علمی انسان میتونه بفهمه، جهان فراتر از علیته. اینی که فلاسفه اسلامی، فلاسفه هندی، فلاسفه یونان باستان و و و و میخوان جهان رو با علیت معنا بکنن، گاه و بیگاه شما شنیدید که قوانین علیت راجع به اصلی ترین هسته های مرکزی جهان و آفرینش کارگر نیست. چرا کارگر نیست؟ آیا این قوانین ضعیفن؟ نه، جهان فراتر از علیته. جهان اصلش این گرایش هاست و این توانهای فوق علت و معلول، فوق گزاره ها و انگاره های ریاضی، علمی، فیزیک و و و. گرچه اینها زیر ساخت قوانینی هستند که شما بعداً در فیزیک و ریاضیات و و اونها رو میشناسید، اما خودشون فراتر از اینهاست. جهان یک ماهیت ساختاری مرکب از یک میدان بزرگ با بی نهایت گرایشه که چهره کنونی او یکی از به فعلیت رسیدنهای این گرایشه. حالا شما جهانهای موازی هاوکینگ رو درک میکنید. حالا شما میفهمید همین امشب ایشون برنامه داره در من و تو ساعت 8:30 اگه اشتباه نکنم. حالا میفهمید وقتی که ایشون میگه زندگی معنا داره در این جهان یعنی چه. جهان که آخرین محصول جهان ما که محصول آخرین واگشت کوانتومی در 15 میلیارد سال پیشه، یکی از گرایش های به فعلیت رسیده اون میدان بزرگی است که بی نهایت توان و بی نهایت گرایش در اون وجود داره. این یکی از اونه. همین جهانی که ما میگیم مرکب از میلیارد ها کهکشانه، این یه چهره قدرت اون گرایش بزرگ و اون میدان بزرگه که فعلا به فعلیت رسیده و ما در اون داریم مطالعه میکنیم و در اون هستیم. چهره کنونی جهان یک چشمه از به فعلیت رسیدن اون گرایش عظیمه. دوستان، آفرینش قانون داره. هر آفرینشی بر اساس قانون شکل میگیره. لذا شما تا دیواره پلنگ پیش میرید برای درک هستی، بعد از دیواره پلنگ رو هم امروز تونستید پیش برید تا مطالعه بکنید، چون آفرینش قانون داره. میل به آفرینش چی؟ آیا میل به آفرینش هم قانون داره؟ آیا اون چی که شما به عنوان گرایش برتر در جهان هستی میگید، و هاپکین میگه اون که میل به آفرینش داره هیچ وقت محدود نیست که فقط جهان ما رو، شاید جهانهای موازی رو هم آفریده باشه، ولی نمیتونه قانونش رو فعلا بیان بکنه. آیا میل به آفرینش هم قانون داره؟ اگر شما در فرم میگید ما میخواییم اصطلاحاً با اصطلاح عامیانه ما میخواییم فکر خداوند رو مطالعه بکنیم، آیا واقعاً میخواید بفهمید نفس میل به آفرینش یعنی چی؟ این رو میخواید مورد مطالعه قرار بدید؟ منظورتون از فکر خداوند یعنی میل به آفرینش رو درک بکنید؟ دوستان، آفریدن قانون داره، اما میل به آفرینش فراقانونی است. در تمام زوایای هستی شما میل به آفریدن رو میبینید. از عمق اقیانوس ها که زمانی تصور میشد در اونجا آفرینش محدوده و امروز مشخص شده که نه، آفرینش در اونجا گستره بسیار وسیعی داره، تا عمق کهکشان ها آفرینش بر اساس یک گرایشه، بر اساس یک میله، و این میل فراقانونیه. جهان آفریده شده بی نهایت انبوه و متراکمه. شما هر گونه از موجودات رو که بخواید بررسی بکنید با آمارهای میلیاردی و حداقل میلیونی از گونه اون روبرو میشید. جهان فوق‌العاده متراکمه، اما هستی بیش از اون چه که آفریده استعداد آفرینش داره. میفهمید درک این مسائل اولین صدی رو که شما باید پشت سر بگذارید چیه؟ صد اون باورهایی که اصلا نمیدونه وقتی که میگه خدا یعنی چی. خدایی رو تصویر میکنه شبیه کت خدای ده، با تمام محدودیت های انسانی اون رو تعریف میکنه. جهان فراتر از این پدیده است. با تمام انبوهی که جهان داره، ما هنوز نمیدونیم میل به آفرینش چقدره. و اینی که در سرن گفته میشه ما میخوایم فکر خدا رو بخونیم، شاید میخوان میل به آفرینش رو اندازه گیری بکنن. چقدر این گرایش اصلی و این میدان اصلی میل به آفریدن داره و این میل به آفریدن چگونه برنامه نویسی میشه، چگونه برنامه ریزی میشه و تا چه مقدار جلو خواهد رفت. اینا مباحثی است که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. دوستان، میلیاردها سال قبل از اینی که کره زمین به وجود بیاد جهان وجود داشت. میلیونها سال قبل از اینی که انسان متولد بشه کره زمین بود و حیات داشت و میل به آفرینش در او محقق بود. حالا بعد از چندین میلیارد و میلیون سال یه موجود پیدا شده بر اساس یک گرایش، بر اساس یک میل به آفرینش، یک موجود پیدا شده به نام انسان. این موجود تا اون مقداری که ما مطالعه کردیم سابقه نداشته. در کل کائناتی که ما میشناسیم ما مشابهش رو تا کنون ندیدیم. روی زمین چهره از این انسان در بعضی از اونها یک به یک میلیارد مشخص میشه که واقعا ما اون رو هم نمیشناسیم. نمیدونیم این کیه، نمیدونیم این چیه. از بین یک میلیارد انسان یک نفر انسانه، به معنای واقعی کلمه یک نفر اون گرایش اصلی میدان گرایشی هستی رو تشکیل داده. یک نفری که میخواد وارد جهان گرایش ها بشه، یه موجودی که بعد از میلیارد ها سال که از عمر هستی میگذره پیدا شده. در بین این موجود تک نفرهایی هستن که اینها واقعا میخوان این رو درک بکنن که اون میل به آفرینش در جهان هستی و اون گرایش چه ماهیتی داره، اون چیه. در حقیقت انسان‌هایی هستند که میخوان متغیرهای تأثیرگذار بر گرایش‌ها رو بشناسن. چند تا اینجور انسان از ابتدای تاریخ تمدن تا امروز داشتیم، خیلی تعدادشون کمه اما حاصل کارشون فوق‌العاده زیاده. نمونه از اونها هاوکینگ. شما امشب میتونید برنامه ایشون رو نگاه کنید، برنامه های قبلی ایشون هم نگاه کردید. با این جور انسان ها شما برخورد بکنید ابدا متوجه نمیشید که آیا اینا انسان هستند، آیا اینا موجودات فرازمینی هستند. موجودی که تمام همتش رو گذاشته روی شناخت متغیرهایی که نه در قوانین هستی تأثیر میگذاره بلکه در گرایش‌های زیرساخت قوانین هستی که دیگه اونا قانون نیستن، میگه من میخوام اون متغیرها رو بشناسم. لذا دوستان قدیمی من یادشونه من یه کنفرانسی رو اومدم اینجا گزارشش رو دادم که سخنران اول اون کنفرانس به دانشمندانی که اونجا بود گفت شماها میخواید خدا بشید؟ اگه واقعا در پی خدا شدن هستید خب بگید، تکلیف ما رو مشخص کنید. ما بدونیم انسان میخواد خدا بشه. کدوم انسان؟ انسانی که هم و غم شناخت متغیرهای گرایش های اصلی میدان اصلی جهان هستی. بعد در قالب ساده میشه انسانی که میخواد فکر خداوند رو بخونه. خداوند در یه میلیارد سال آینده چه کار خواهد کرد؟ چه خواهد آفرید؟ میل به آفرینش که تموم نمیشه. آفرینش قانونه، میل به آفرینش قانون نیست. ما میخوایم وارد یه سری متغیرها بشیم. آیا این انسان با تمام هزینه‌ای که کرده و با تمام تلاشی که کرده رگه‌هایی از موفقیت رو هم به دست آورده؟ آره. شاید شما بگید اون چی که فراتر از علمه، اون چی که فراتر از قانونه، اون چی که فراتر از علیته و زیر ساخت تمام اینهاست باید خیلی پیچیده باشه. آره، فوق‌العاده پیچیده است. ولی انسان میتونه اون رو بفهمه. من در جلسات آینده فهم انسان در این زمینه رو به رشته تصویر در میارم، نمای سازی میکنم تا اونجا بفهمید که یک انسان میتونه کی باشه و ما کی هستیم. میتونه چقدر اوج بگیره و ما به چه زندگی اصطلاح راضی شدیم. ما حتی مثل کودکی نمیمونیم که با یک آب نبات چوبی سر خودشو گرم کرد. کاش اون چی که ما داشتیم در مقابل واقعیت وجود انسان یک آب نبات چوبی بود. بعد میگفتیم خب حظ و بهره ما از 50 سال زندگی 70 سال زندگی یک آب نبات چوبی است، اما اون هم نیست. انسان میتونه واقعا راز اصلی آفرینش رو فراتر از تمام اون چی که قانونه، تمام اون چی که ریاضیاته، تمام اون چی که فیزیکه، در یک زیر ساختی از جهان هستی بکاوه که امروز شما اون رو در فیزیک نظری امروز میبینید. جهان ما جدای از قانونمند بودن و جدای از تمام انگاره‌های علمی که برای او تصور میکنیم فوق‌العاده زیباست. فوق‌العاده زیباست. یک ستاره چقدر قشنگه؟ میلیاردها ستاره چقدر قشنگه؟ یک کهکشان چقدر قشنگه؟ میلیاردها کهکشان چقدر قشنگه؟ نفس کشیدن، اون جایی که یک انسان احتیاج به این نفس داشته باشه و دیگه نتونه اون نفس رو بکشه، چقدر قشنگه. ما فعلا نفس میکشیم، اما نمیدونیم نفس کشیدن اون زمانی که ما احتیاج داشته باشیم و نتونیم نفس بکشیم قشنگیشو نشون میده. این حیات چقدر قشنگه. ما اینها رو بهش توجه نداریم، ما با اینها کاری نداریم. ما ماهی دورمانده از آب نشدیم که قدر آب رو بدونیم. ما یک لحظه فکر نکردیم چه چیزهایی فراگیر ماست، چه چیزهایی فراتر از ماست. بهترین هامون سعی کردیم اون فراترها رو به دست بیاریم. پس اون چی که من رو فرا گرفته چیست؟ ما مسیر رو پیدا کردیم به نام زیبایی هستی. هستی علارغم تمام قانونمندی پیچیده‌ای که داره و زیرساخت قانونی فوق‌العاده ظریفی که داره، فوق‌العاده زیباست. این زیبایی اونی نیست که ما در استتیک بحث میکنیم. من سالها خودم استتیک بحث کردم و معلم درجه یک زیبایی شناسی دانشگاه تهران بودم. هر کی میخواست زیبایی شناسی بخونه میومده پیش من خصوصی میخونده جدای از دانشگاه. من استتیک رو مثل کف دستم میشناسم، یعنی زیبایی شناسی رو مثل کف دستم میشناسم. زیبایی جهان از نوع استتیک نیست. نمیشه در قالب فرمول‌های استتیک بیانش کرد. این زیبایی که زیر ساخت تمام قوانین پیچیده جهان هستی است با یک فرمول دیگه ای معنا میشه. چون خود استتیک قانونه، تمامش قانونه، حالا قانون‌های میدانی یا قانون‌های فرامیدانی، و فوق‌العاده ارزشمنده، رازه، اما گشوده میشه. راز زیبایی جهان وقتی هم گشوده شد باز هم زیباست، باز هم رازه، چون پیوند میخوره به خود آفرینشگر جهان هستی و مسیری بسیار فرح بخش و مسیری بسیار دلنشین رو تصویر میکنه. انسان امروز میخواد این زیبایی رو درک بکنه. جهان زیباست یعنی چی؟ بر چه اساسی زیباست؟ این زیبایی فوق استتیک معناش چیه؟ این زیبایی که تمام رفتارهای پیچیده جهان هستی ناشی از اون میشه به چه دلیله؟ خب یه مقداری شاید خستتون کرده باشم دوستان. ورود به درک این زیبایی با تمام مقدماتی که داره اصولاً یک ابرنابغه میخواد، یه نابغه معمولی نمیتونه وارد این بحث بشه، جدای از اون یک شجاعت بسیار عجیب میخواد، جدای از اون یک ایمان قوی میخواد، جدای از اون یک اراده سترگ و بزرگ میخواد. بشر تمام اینها رو چرا در بعضی افراد جمع کرده و متراکم کرده؟ به خاطر اینی که اگر ما این زیبایی جهان رو بشناسیم و درک بکنیم، از دل اون یک زندگی پرنشاط برای ما ساخته میشه، نه پرشادی، نه آب نبات چوبی و پفک، یک زندگی که در هر ثانیه شما احساس نشاط بکنید، در هر ثانیه به معنای واقعی کلمه هدفمند زندگی کنید، نه هدفهای به سوی پفک و آب نبات چوبی، هدفهایی که برمیگرده به گرایش‌های اصلی جهان و به اون واقعیت. انسانی که این زیبایی رو نشناسه، ولو همه چیز رو بشناسه، ولو همه چیز رو داشته باشه، در طول زندگیش غریبه، غریبانه زندگی میکنه، زن داره، فرزند داره، بچه داره، امکانات داره و و و و، اما یه قربت درونی داره. ما فقط در ارتباط با اون گرایش که از قربت در میان، قربت واقعی ما اون زمان شکسته میشه، قربتی که احتیاج به ستایش نداره، احتیاج به کرنش نداره، اون چه که میخواد فهمه، اون چه که میخواد درکه، اون چه که میخواد شعوره. اونگاه انسان متوجه خواهد شد که چرا به او 1 میلیارد سلول مغزی داده شده و چرا 99.5% انسان‌ها از این 1 میلیارد هیچ استفاده ای نمی کنن، آکبند دریافت می کنن و آکبند با خودشون به گور می برن و این توانها هیچ موقع به فعلیت نمی رسه. اونگاه انسان متوجه خواهد شد که این مغز در ارتباط با اون گرایشه، به صورت احتمال به انسانها داده شده. نکنه شما اون کسی باشید که بخواید این ارتباط رو برقرار کنید، پس توانش رو داشته باشید، نکنه من باشم، نکنه دیگری باشه، به صورت احتمال داده شده. دوستان، کتابهایی که راجع به احتمالات در جهان هستی نوشته شده یا خوندن یا اگر نخوندن بخونید. دوستان، خودتون رو به قله‌های فهم بشری نزدیک بکنید. بس تو کوه بایاها موندن، بس تو دره‌ها موندن. بعد اونجا تو احتمالات، یه احتمالی که شما میخونید همینه که چرا با وجودی که از میان 1 میلیارد انسان 1 نفر ممکنه از این میلیاردها سلول مغزی استفاده بکنه، باز این احتمال داده شده و به همه انسان‌ها این 1 میلیارد بدون منت و بدون دریغ داده شده. اونگاه ما فهم خواهیم کرد که چرا ما چنین مغز پیچیده‌ای داریم که یه مقداری اینو با گرایش اصلی جهان هستی منطبق بکنیم. اونگاه در ما به معنای واقعی کلمه عشق، امید، حیرت، ستایش ایجاد میشه و اینها چاشنی زندگی ما میشه که ما بفهمیم ما در ارتباط با چی آفریده شده. انسان جزء متأخرترین موجوداتی است که روی زمین پیدا شده. اکثر موجودات قبل از ما بودن. زمین چی کم داشت که اون گرایش ما را آفرید؟ زمین چه کم داشت که انسان پا به زمین گذاشت؟ آیا منو کم داشت؟ آیا منو با همین آب نبات چوبی ها؟ واقعا این بود؟ این بود اون گرایش اصلی میدان مطلق جهان هستی؟ یا چیزی فراتر؟ اینجا جهان احتمالات هم به کمک جهان گرایش ها میاد و این معضل رو به گونه‌ای باز میکنه. من در باقی مانده فرصتی که در خدمت شما خواهم بود، حالا آینده قابل پیش بینی نیست، شاید من کلن مشهد نباشم، شاید کلن دیگه زنده نباشم، معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، اما تا زمانی که در خدمت شما خواهم بود میخوام کاری بکنم که مخاطب من از زنده بودن بگذره و به زندگی برسه. فصلی به نام لذت بردن واقعی رو احساس بکن. این هدف فلسفه ایست که من به معنای عام برای تصویر سازی مباحث آیندم طراحی کردم. زیر ساختشم امروز نمایه سازی کردم بر اساس ارتباط با اون گرایش اصلی جهان هستی. ظرف هفته آینده من مباحث زیادی رو اعلام میکنم. بیش از چندین دوره من فلسفه هنر درس دادم، فلسفه علم درس دادم و ابتدایی که اومدم این دفعه مشهد، دانشجویان قدیمی من خواهش میکردن که دوباره اونها رو درس بدم. گفتم من درس تکراری نمیدم، اونها دوستان بزرگواری هستن. زمانی که من این درس ها رو میدادم کسی نبود این درس ها رو بده، اما دوستان بزرگوارانی هستن که دارن این درس ها رو میدن. امروز دو مرتبه هنر رو اعلام خواهم کرد. هنر با زیر ساخت استتیک کیهانی، نه اون هنری که با استتیک افلاطونی، با استتیک گادامر و با استتیک های دیگه قبلا تدریس کردم. من در اونجا بهترین فلسفه هنر رو تدریس کردم، نه به معنای اینی که بخوام از خودم تعریف بکنم. اون چی که الان از نوارها و سیدی های اون درس ها موجوده هنوز نشون میده که جایگزین پیدا نکرده و کسی نیومده که به اون زیبایی بحث بکنه. اما در هفته آینده روانشناسی رو اعلام خواهم کرد بر اساس اینی که بدونیم ما چرا سر آب نبات چوبی با هم دیگه دعوا میکنیم، چرا آب نبات چوبی های زندگی یک زن و شوهر اینقدر کام اونها رو تلخ کرده، یک پدر با فرزند، یک مادر با دختر و و و و و و و و. هنوز کسانی با آب نبات چوبی ها عادت خواهند داشت. من برای کسانی که از آب نبات چوبی بخوان بگذرن یک روانشناسی مبتنی بر استتیک، نه بر زیبایی طبیعت تصویر سازی میکنم. مقدماتش رو انجام دادم، شاید تا هفته دیگه اعلام بشه تو برد میزنم. شاید دو مرتبه من فلسفه علم شروع کنم، شاید دو مرتبه من فلسفه هنر شروع کنم، شاید دو مرتبه من فلسفه دین شروع کنم، اما نه با اون زیبایی شناسی استتیک. قبلا با زیبایی شناسی استتیک بحث کردم، اما امروز با زیبایی شناسی کیهانی که زیر ساخت تمام قوانین هستیست میخوام فعالیت دوبارم رو شروع بکنم. از حوصله‌ای که به خرج دادید و مطالب من رو گوش کردید واقعا تشکر میکنم و سپاسگزارم. با امید دیدار در هفته آینده و اعلام برنامه‌های فوق‌العاده جدید با زیرساخت‌های فوق‌العاده نو و مژده به کسانی که میخواستن بفهمن انسان یک سلول کیهانی است یعنی چه، من اون رو تصویر سازی خواهم کرد، به قدر توانم به زندگی شما سرایت خواهم داد، به کارکردها و کاربردهای زندگی شما خواهم کشون تا شما با اون چه برخوردی بکنید. میشه با اون هم کودکانه برخورد کرد، اما انتظار من فراتر از نگاه های کودکانه است و دست یافتن به قله های معرفت بشری و دانایی انسانی. متشکرم، تا هفته آینده، خدا نگهدار.